أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. این ادامه بحث دیروز رو تطبیق بکنیم تا برسیم به بحث امروز. این برای طرف، نه برای طرف مقابل، خیار تبعض صفقه پیدا میشه. یعنی اون وجه اول این بود که هر کسی فرض میکرد اون مقدم بود بر اجازه دیگران. وجه اول این بود که فرض مقدم بر اجازه دیگران بود. نه، اینجور نیست. اگر نسبت به بعض فرض بشه، نسبت به برای طرف مقابل، خیار تبعض صفقه پیدا میشه. حالا بخواید اجازه بدید بخونیم، ما بعد از یه سوال داشتید در خدمتون هستیم. لا تا این لکن الازهر خوندیم دیگه. لکن الازهر، خب تا اینجا در مورد عبارت قواعد دو احتمالشون دادن. یه احتمال این که عبارت قواعد ظهور در وجه سوم داره که مختار خود مرحوم شیخ هم بود. احتمال دیگر این که عبارت قواعد ظهور در وجه اول داره. حالا می فرماید لکن الازهر فی معنا عبارت القواعد ما ذکرنا، که چی؟ که ظهور در وجه سوم دارد. وجه سوم این بود که خیار برای مجموع و راست من حیث المجموع ثابته، که اگر همه با هم به توافق رسیدن، چه در مورد اجازه و چه در مورد فسخ، اون وقت میتوانند خیارشون را اعمال بکنند. و ان المراد به عدم جواز تفریق، مراد به این که گفتند حل الورثه التفریق فیه نظر اقربه المنع، منع کردند از تفریق. منظورش از تفریق چیه؟ تفریق در مبیع نیست که مبیع بعض بعض بشه، بلکه ان فسخ احدهم لیس ماضیاً مع عدم موافقت الباقین. فسخ یکی از اینها با عدم موافقت بقیه ممضا نیست. یعنی همه با هم باید به توافق برسن، یا همه با هم به فسخ برسن، یا همه با هم به اجازه. کما یدل علیه قوله فی ما بعد ذالک، بعد مؤید و دلیل هم برای این ازهر بودن می آورد فی باب خیار العیب. چی فرموده علامه؟ انه اذا ورثا خیار عیبن، اگر اینها یک خیار عیبی بهشون به ارث برسد، فلا اشکال فی وجوب توافقه ما، شکی نیست که باید این دو تا وارث توافق پیدا کنند. خب شما از این عبارت چی میفهمید؟ یعنی باید نظرشون یکی باشه. یعنی تفریق جایز نیست، یکی بگه فسخ، یکی بگه اجازه. فان المراده به وجوب توافق، وجوبه شرطی، منظور از وجوب توافق وجوب شرطیه، وجوب شرطی توافقه. وجوب شرطی توافق چیه؟ و معناه، یعنی معنای وجوب شرطی، عدم و نفوذ تخالف. یعنی اگر اینا با هم اختلاف داشته باشن، این نافذ نیست، یکی بگه فسخ، یکی بگه اجازه. نه، یا هر دو باید بگن فسخ، یا هر دو باید بگن اجازه. ولا ریبه عدم نفوذ تخالف لیس معناه عدم نفوذ الاجازه من احدهما مع فسخ صاحبه. عدم نفوذ تخالف معناش این نیست که اجازه از طرف یکی با فسخ دیگری نافذ نیست. یعنی نمیخواد بگه که اگر یکی اجازه کرد یکی فسخ کرد اینطور باشد که اجازه او نافذ نباشه چون یکی فسخ کرده. در واقع از این طرف میخواد بگه توافق فرسه شرط مشروعیت فسخه نه اجازه. قرار فرمودید بل المراد عدم و نفوذ فسخ صاحبهی من دون اجازته. مراد این است که فسخ رفیقش بدون اجازه این نافذ نیست و هو المطلوب. این همون مجموع من حیث المجموعه، این که خیار برای مجموع به ما هو مجموع ثابته. پس دیدید از هر در عبارت علامه در قواعد اینه که خیار برای مجموع ثابته و اصلا یک دلالت روشنی کلام خود علامه در بحث خیار عیب دارد و اصرح منه باز صریح‌تر از این چه که در خیار عیب ایشون فرموده ما تقدم من عبارت تحریر ثم تذکره. این ثم تذکره از حیث صراحته، یعنی در مسئله صراحت درجه اول صراحت مال عبارت تحریره، بعد رتبه بعدی از حیث صراحت عبارت تذکره که در همین صفحه قبل عبارت تحریر رو و عبارت تذکره رو خوندیم که لو ورث اثنان عن ابیهما خیار ایبن فرضی احد و ما فقط حق الاخر عن الرد دون العرش. این عبارت عرض به حضور شما تحریر بود که باید برای هر دو به اصطلاح چیز بشه، برای هر دو این مسئله ثابت بشه. نعم ما تقدم من قوله فی زوجت غیر ذات الولد. بعد در مورد یک عبارتی از علامه این ظهور در یه مطلب دیگری غیر از این مختار ما داره. ببینید ما تا حالا داریم تلاش میکنیم عبارت قواعد، عبارت تحریر، عبارت تذکره، اینا همه ظهور در این داره که خیار برای مجموع وارثین به ما و مجموع ثابته، باید به توافق برسن یا باید همه با هم امضا کنن یا همه باید با هم رد بکنن. اما در بحث زنی که فرزند نداره و شوهرش مرده، بحث اینه که آیا زن حق فسخ داره یا نداره. ایشون فرموده است که علامه فرموده است که اقربه ذالک، ذالک یعنی بله، زن غیر ذات ولد حق فسخ دارد ان اشترا بخیار، اگر این مربوط به معامله‌ای باشد که دارای خیار بوده، یعنی اون شوهرش معامله‌ای کرده خیاری برای خودش باقی گذاشته چیزی را خریده، حالا چیزی را خریده پول داده، گفته زن میتواند فسخ کنه و این مثلا زمین خریداری شده را برگردونه به صاحبش تا ثمن برگرده به جیب ورثه، که اگه ثمن برگرده اون وقت زن میتونه ارث ببره. گفته میتونه این کارو بکنه اقربه ذالک لتر ثمن از ثمن، برای اینکه از ثمن از زمین نمیتونه ارث ببره، از زمینی که شوهرش خریده بود نمیتونه ارث ببره، اما این فسخ میکنه معامله را، زمین رو میده به صاحبش تا سمن برگرده به زیر وراث، اون وقت اگه سمن برگرده طبیعیه که این میتوانه ارث بده. خب این عبارت ازش چی فهمیده میشه؟ این یه خود مخالفه با اینچه که ما تا به حال گفتیم. ما میگفتیم خیار برای مجموع به ما و مجموع ثابته، اما اینجا گویا داره میگه برای زن به تنهایی این خیار ثابته. زن میتونه برای اینکه خودش به یه حقی برسه خیار دارد و میتونه فسخ کنه. این قد یدل علی ان فسخ الزوجه فقط، ولو دیگران فسخ نکنن، اما اگر خودش به تنهایی فسخ کرد این کافن فسترجاع تمام سمن، این کفایت میکنه برای بازگردوندن همه سمن. خب همه سمن که برگشت طبیعیه، اینم از ره گذر بازگشت سمن ارث خودشو میبره. لترس منه من سمن، برای این که از سمن ارث ببرن. خب این حرف با اونی که ما تا به حال گفتیم فرق داشت. ما همش تا حالا حرفمون این بود که فسخ یک نفر کافی نیست، اما این عبارت تقریبا روشنه در این که فسخ زوجه به تنهایی کافیه. حالا از کجا میگی این عبارت اقربه ذالک لترس من الثمن، این از کجا میگید که فسخ زن به تنهایی کافیه؟ نه، این عبارت میتواند حتی با وجه اول هم سازگار باشه. یعنی اینجور نیست که این حتما عرض به حضور شما ظهور در این باشد که او به تنهایی بتوانه این کار بکنه، یا با وجه دوم. میگه از استرداد و مقدار حصته ها، اگر قرار بود زن فقط نسبت به حصه خودش خیار اعمال بکنه، یعنی حق فسخ داشت نسبت به سهم خودش، اگر قرار بود که حق فسخ نسبت به حصه خودش تنها داشته باشد، نتیجهش این بود که تفریق بشه، یعنی بعضی از ثمن برگرده و بقیهش باقی بمانه. میگه از استرداد و مقدار حصته ها، اگه قرار بود مقداری از حس، یعنی سهم او فقط برگرده تمام الثمن بر نگرده، این موجب این بود که تفریق پیش بیاد. الممنوع عنده و عند غیره، که تفریق هم نزد خود علامه هم غیر علامه ممنوع. پس مسلم بحث استرجاع تمام ثمنه نه بعض ثمن. و کیفکان، حالا به هر حال چه عبارت علامه ظهور در وجه ثالث داشته باشه یا نداشته باشه، حالا اون مهم نیست. ما که تلاشمون این بود اثبات کنیم عبارت علامه در قواعد و بعضی از کتابهای دیگر ایشون ظهور در مختار ما داره، ظهور در وجه ثالث داره. اما حالا و کیفکان چه ظهور داشته باشد عبارت علامه در قواعد در مختار ما، چه ظهور در مختار ما نداشته باشد، ما و ادله اگر باشیم فمقتضا ادله الارث ثبوت الخيار للورثه على الوجه الذي اخترناه، خيار برای ورثه برای به همون وجه و شکلی که ما اختیار کردیم ثابت میشه. و حاصله او انه متى فسخ احدهم و اجاز الاخر لغى الفسخ، اگر یکی فسخ کنه یکی اجازه کنه فسخ ملقاست. چرا؟ چون این خیار برای همه ثابته، برای مجموع به ما و مجموع. خب اینجا یک اشکالی به این مختار شیخ وارد میشه. وقد یتوهم است تلزام و زالک. زالک یعنی همین وجه الذی اخترنا، همین وجه سوم. این وجه سوم لازمه اش بطلان حق شخصن، لازمه اش اینه که حق بعضیا باطل بشه. چرا؟ لعدم اعمال الاخر حقه، برای اینکه دیگری حقشو اعمال نکرده. چرا؟ چون شما وقتی میگی این فسخ بکنه اون اجازه کنه، فسخ ملغا میشه، لازمش اینه حق این فاسخ ابطال بشه دیگه، چون شما حق این رو نمیذارید اعمال بشه، میگید فایده ای نداره. پس لازمه یه پذیرش وجه ثالث ابطال حق بعضی ها خواهد. میگه و یندفع او به ان الحق، جوابشو دیروز عرض کردیم که میگن این حق وقتی ثابته که همه با هم راضی با، به اصطلاح این حق برای همه ثابته، اعمالش وقتی ممکنه که رضایت کل باشه. لذا اگر رضایت کل نباشه اصلا این حق گویا قابل اعمال نیست. به ان الحق اذا کان مشترکن، وقتی میگیم حق برای همه ثابته به ما و مجموع، لم یجز اعماله الا به رضا کل، اعمالش جایز نیست مگر به رضایت کل. کما لو جعل الخیار لاجنبیین علی سبیل التوافق، چنانچه خیار برای دو تا اجنبی قرار داده بشه علی سبیل التوافق. اگر قرار بود خیار بر دو نفر ثابت بشه، بگه اگه این دوتا با هم توافق کردن خیار کنن، به هم بزنن، اونجا چه میگفتید شما؟ اگر یکی فحص میکرد یکی اجازه، این معناش این بود حق یکی ابطال شده؟ نه، اصلا اصل تعلق حق و اعمال منوط به رضایت هر دو، از اول اینجوری جعل شده. لذا اگر یکی موافق باشه با فسخ، یکی نباشه و بگیم این فسخ تحقق پیدا نمی کنه، این منافی با حق احد ما نیست، چون حق برای هر دو ثابت شده که با توافق هم اعمال بکنن. خب این بحث هم تمام شد. اما فرعی که اینجا مطرح میکنن، دو تا مسئله رو اینجا مطرح میکنن، خوب دقت بفرمایید ببینیم در این دو مسئله نظر مرحوم شیخ چیه. مسئله اول اینه که خب ما عرض کردیم حق خیار به ورثه به ارث میرسه، و عرض کردیم در صورتی میتوانن این حق را اعمال بکنن که همه با هم توافق داشته باشن، یعنی این حق برای مجموع به ما و مجموع ثابت. حالا مسئله اینه، فرض کنیم همه اینها توافق بر فسخ کردن و فسخ کردن، خب این فسخ طبیعتا نافذه چون این حق رو داشتن، توافق هم کردن، حالا فسخ میکنن. یه معامله ای را که پدرشون انجام داده، پدرشون در زمان حیات معامله ای انجام داده، چیزی را فروخته، زمینی را فروخته، در مقابل این زمین مثلا 1,000,000 تومان پول گرفته، حق خیارم برای خودش گذاشته. حالا این خیار به ورثه رسید، حالا ورثه میخوان این معامله را فسخ کنن. خب علل قاعده در وقتی که میخوان فسخ بکنن، اگه خود میت بود چیکار میکرد؟ 1,000,000 تومان رو میداد به خریدار و زمین رو از او پس میگرفت. حالا میخوام ببینیم در مورد ورثه چجوریه. اینجا میگن دو حالت داره، یا عین ثمن موجوده، عین اون 1,000,000 تومانی که حالا یا هر چیزی که مقابل این زمین گرفته در بین اموال میت موجوده، خب بدیهیه که اینجا اگر فحص بکنن باید عین سمن رو بدن به مشتری و زمین رو از او پس بگیرن. اما اگر عین سمن موجود نباشه، باز اینجا خودش دو حالت داره. یک حالت این است که درسته این 1,000,000 تومان موجود نیست، اما میت پول زیاد داره، از اموال او چیزی باقی مونده که بتوانن ثمن را از محل اموال میت بپردازن. میگن میتونن. اینجا خب طبیعیه، اینجا این پول رو از بقیه اموال میت میگیرن میدن به مشتری و زمین رو پس میگیرن. تازه میگن حتی بالاتر، اگر این میت یه مالی ازش مونده اما به اعضاء این مال بدهی هم زیاد داره، یعنی 1,000,000 تومان پول موجودی این میته که این رو از فروش اون زمین گرفت، به اندازه 1,000,000 تومان هم بدهکاره. خب اینجا ممکنه به ذهن بیاد این 1,000,000 تومان بدهی رو باید مقدمه بپردازن. میگن نه، ولو دیون این میت به اندازه این مال موجودشه باز میتونن اینا فحص کنن، این 1,000,000 تومان رو بدن به مشتری اون زمین رو پس بگیرن، ولو به اندازه 1,000,000 تومان بدهکار هم باشه، برای اینکه این حقی است که این ورثه داشتن و میتونن این حقشون رو اعمال بکنن. حالا اینکه آیا این مشروط به مصلحت بدهکارا هست یا نه، دو تا نظر هست. بعضیا میگن در صورتی میتونن بدن که این به نفع بدهکارا باشه، ببخشید طلبکارا. بعضیا میگن نه، مشروط به مصلحت عرض به حضور شما اون طلبکارها یا بدهکارها هم نیست. اما در صورت دوم که بحث عمده اینجاست که زمینی را میت فروخته، 1,000,000 تومان پول گرفته، اینا حق فسخ هم دارن، اما نه اثری از اون 1,000,000 تومان هست، اون در زمان حیات خورده، و نه این میت مالی داره که از محل اون مال بخوان ثمن رو بدن و زمین رو پس بگیرن. پس حق فسخ دارن اما ثمن چیزی ازش باقی نمونده، نه تنها از ثمن اون زمین چیزی باقی نمونده، اصلا هیچ چیزی در مال این میت نیست، به اصطلاح آه در بساط نداره. خب اینجا چی؟ آیا اینجا باید بگیم از سهم خودشون هر کسی این ثمن رو تأمین کنه؟ مثلا دو تا پسرن، بگیم اینا اگر میخوان فسخ کنن یه احتمال اینه، بگیم که اینها اگر میخوان فسخ کنن باید نصف ثمن را پسر اولی بده، نصف ثمن را پسر دوم، این ثمن را ادا بکنن بدن و زمین رو برگردونن. برای فسخ یجب و دفع الثمن من اموالهم، یعنی خودشون از مال خودشون باید این ثمن رو بپردازن. حواستان اینجاست یا نه؟ احتمال دیگر این که نه، اینا میتونن فسخ کنن، اصلا هم لازم نیست از جیب خودشون این رو بدن، زمین رو میتونن پس بگیرن، اون وقت تازه مشتری میره تو لیست طلبکارای این میت اضافه میشه. نه فرمودی؟ دو احتمال اینجا وجود داره. یه احتمال این که این سمن از جیب خودشون باید بدن به نصف، به هر کسی به سهم خودش، و معامله رو فسخ کنن و زمین رو پس بگیرن. یه احتمال این که نه، زمین رو میتونن فسخ کنن پس بگیرن. پس سمنش چی؟ سمن میشه به عنوان طلب آقای مشتری باید بره تو لیست طلبکارای میت قرار بگیره. دو تا وقت اینجا هست، هر کدوم هم برای خودش دلیلی داره. خوب نهایت بکنیم دلیل این قول که نه، واجب نیست بر ورثه سمن رو از مال خودشون بدن، حق فسخ دارن، میتونن زمین رو برگردونن به جیب خودشون، اما لا یلزم علیهم دفع السمن به مقدار حصته. نه این لازمه 500 تومن بده، نه اون لازمه 500 تومن بده. دلیلش چیه؟ به چه دلیلی حرفو میزنیم ما؟ میگن دلیلش اینه که میت برای اینها چیزی به نام حق فسخ به ارث گذاشته. حق فسخ یعنی این که اینا میتوانن عقد را منحل کنن، چیزی بیش از این نیست. خب معنای حق فسخ یعنی این که اینا میتونن عقد را منحل کنن. عقد که منحل شد، میت در حقیقت این مال بر میگرده تو ملک او، این بره تو ملک او، یعنی این زمین میاد میره جزء اموال این میت قرار میگیره. و اون وقت حالا مشتری یا باید از یک ثمن معین این به اصطلاح طلب خودش رو وصول کنه، یا اگه به نحو کلی فی الذمه بود بالاخره میره جزء طلب هایی که این آقای عرض رو حضور شما دیگران از این میت داره. لذا طبق این مبنا در واقع مالی که ورثه دارن در واقع به عنوان عوض مبیع تلقی نمیشه. اما قول دوم میگفت نه، اینا واجبه برشون ثمن رو بدن تا بتونن فسخ کنن، یعنی اگه فسخ کردن باید ثمن رو بدن و زمین رو بگیرن. دلیل این قول اینه که آقا بالاخره معنا نداره بگیم اینا فقط حق انحلال دارن، اینا قائم مقام خود میتن در فسخ. اگر میت زنده بود و فسخ میکرد چی کار باید میکرد؟ باید ثمن رو میداد، مبیع رو میگره. خب اینا دقیقا قائم مقام او هستن، هر کاری که او میکرد اینا هم باید بکنن، لذا اینا باید ثمن رو از اموال خودشون بدن تا بتوانن اون مبیع را پس بگیرن. این مسئله رو کدام یکی از این دو وعد صحیحه؟ به نظر مرحوم شیخ وجه دوم از هر است. یعنی چی؟ یعنی این که این ورثه قائم مقام میت هست، نه فقط در حق فسخ و انحلال عقد، یعنی هر کاری که اگر میت زنده بود میکرد اینا هم باید بکنن، لذا باید اینا از جیب خودشون ثمن را بپردازن. این یه مسئله که نظر شیخ درش معلوم شد. یه مسئله دیگر هم هست، یه فرع دیگر هم اینجا مطرح شده که اون فرع دیگر اینه که گفتن این که حالا میخواید اینو بخونیم تا اون فرع دوم مسئله دوم. فرع اون اذا اجتمع الورثه کلهم علی الفسخ فیما باعه مورثه، اگر ورثه اجتماع کنن همشون اجتماع بر فسخ کنن در اون چیزی که مورث اونها فروخته، یعنی اون میت فروخته، زمینی رو فروخته، اینایی که حق دارن همه با هم توافق بر فصل بکنن. فانکان عین الثمن موجودن فی ملک المیت، این دو حالت داره، یا عین ثمن موجوده، فانکان عین الثمن موجودن فی ملک المیت، اگه عین ثمن در ملک میت موجوده، دفعوه الی المشتری، این را به مشتری میپرده، طبیعتاً مبیع رو پس میگیره. اما و این لم یکن موجودن، اگر عین ثمن موجود نباشه، باز اینجا دو حالت داره. اگر عین ثمن موجود نیست، یه وقت میت یه مالی داره، اینجا اخرج من مال المیت، این ثمن از مال میت خارج میشه، اخراج میشه، ولا یمنعون من ذلک، و اینا منع از این نمی کنن. و این کان علی المیت دین مستغرق للترکه، اگرچه این ما ترک میت به اندازه این دینی است که میت داره، یعنی 1,000,000 پول داره، 1,000,000 هم بدهی داره، بازم میگن میتونه این 1,000,000 رو ورثه وردارن بدن به مشتری و اون مبیع را پس بگیرن. چرا؟ لأن المهجور له الفسخ بخیاره، چون مهجور له حق داره فسخ کنه و این حد خیار برای او ثابته، چون همون موقع اگه خودش زنده بود و مهجور بود حق فسخ داشت، ولی مالش به اندازه بدهیش بود مهجور بود، اما میتونه فسخ کنه، حالا اینا میتونن این کار رو کنه. و فشترات ذالک به مصلحت دویان و عدمهی وجهان، آیا این مسئله که این از مال میت خارج میشه ولو دین مستغرق دارد، آیا در مسئله جواز اخراج از مال میت شرط مصلحت دویان هست یا نه عدم اشتراط شرط شده یا نه، یعنی آیا مطلقه این که میتونن از مال میت بدن یا مشروط به شرطیه به نام مصلحت وجهان. بعضیا گفتن مطلقا میشود از مال میت اخراج کرد ولو دین مستغرق للترکه داشته باشد، بعضی هم گفتن نه مشروط به مصلحت دویانه، ولو کان مصلحتهم فی الفسخ، اگر مصلحت دویان در فسخ باشه، لم یجبر الورثه علیه، اینا نمیتونن ورثه را بر فسخ اجبار کنن، لانه حق لهم، چون این حقی مال اونا، فلا یجبرون علی اعمال ورثه، مجبور بر اعمال این حق نیستن، دلشون نمیخواد، الزامی نیست که حتما این حق را اعمال بکنن. اما صورت دوم، صورت دوم اونجایی است که عین ثمن باقی نیست، میت مالی نداره. ولو لم یکن للمیت مالون ففی وجوب دفع الثمن من مالهم بقدر الحساس، در وجوب دفع ثمن از اموالشون به اندازه حسه هاشون، مثلا دو تا پسر داره، بگیم آقا شما اگه میخواد این زمین رو برگردونید باید نفری 500,000 تومان به مشتری برید تا زمین رو برگردونید. این وجهان من انه، این دلیل عدم وجوب دفع ثمن من حصصهم هست، این دلیل عدم وجوبه. یه قول میگه نه واجب نیست، چی واجب نیست؟ دفع ثمن من حصصهم به اندازه حصصشون، من انه لیس لهم الا حق الفسخ و انحلال العقد، ورثه فقط تنها چیزی که دارن حق انحلال و فسقه. بعد تنظیر میکنه کل اجنبی المجعول له الخیار، مثل شخص ثالث که خیار برایش ثابته، اول وکیل المستناب فی الفسق و الامضاء، یا وکیلی که نائب شده، نیابت گرفته، وکالت گرفته در مسئله فسق و امضاء. اونجا چی بود؟ رابطه یه وکیل و اجنبی چیه با این مال؟ فقط اعمال این حقه. اما ثمنم باید اجنبی بده یا وکیل بده؟ نه، اینجا هم همینطور که خب اگر فقط این حق داشته باشن، المستلزم لدخول المبی فی ملک المیت، که لازمه اعمال حق اینا، اگه اینا این حق رو اعمال کردن، فوری اون مبی میره تو جیب کی؟ میت. که یوفا عنه دیونه و خروج الثمن عن ملکه فی المعین، که خب اینجا از اون ملک دیون او ادا میشه، که یکی از دیونش مثلا همین ثمن به مشتریه، و خارج میشه ثمن از ملک میت فی المعین. اگر ثمن، این قاعده کلیشو داره میگه، اگه ثمن معین باشه کار ورثه اینه، در اونجا هم که حق مال باقیه همینه، ثمن باقیه همینه، اتوماتیک بار وقتی ورثه اعمال خیار میکنن، این مبی میاد تو ملک میت، ثمن از ملک میت خارج میشه میره تو ملک مشتری، در صورت که ثمن معین باشه. و اشتغال ذمتهی به بدله فی الثمن الکلی، اگر ثمن معین نباشه، داره قانون کلیشو تشریح میکنه که وقتی فسخ میشه چه اتفاق میفته. اگر ثمن معین نباشه، کلی باشه، یه میلیون تومن نه معین مثلا فلان چیز، خب اونجا هم وقتی فسخ میشه، زمین میاد تو ملک میت، مقابلش چی میشه؟ ذمه میت مشغول میشه به یه میلیون تومن که به مشتری بدهن. خب پس وقتی مسئله فسخ اینجوریه، فلا یکون مال الورثه عوضا عن المبی، پس مال ورثه عوض مبی نیست، الا على وجه کونه وفاء لدین المیت، مگر بر وجهی که این وفاء به دین میت باشد. و حین اذن، حالایی که مال ورثه عوض از مبی نیست، فلا اختصاص له بالورثه على حسب سهامه، پس مبی اختصاص به ورثه به حسب سهامشون پیدا نمی کنه. یعنی ببخشید، ثمن اینجور نیست که به حسب سهم اینها تقسیم بشه، بل در حقیقت یه بدهی برای میت پیدا شده، اینا زمینه رو گرفتن، یه دینی داره باباشون، حالا این دین حتما باید اینا بدن، اگه کسی بره به این دین رو بده، این ادا دین نشده. چرا؟ بل یجوز للغیره ادا و ذالک الدین، بل لو کان للمیت قرما ضرب المشتری مع القدم. قرما، اگر این آقای میت بدهکارم داشته باشه، این مشتری هم میده تو لیست قرار داده میشه، بعد در کنار بقیه هیچی، بدبخت تازه باید از سر نو باید بیاد طلباشو بگیر. و هازا غیر اشتغال ذمم الورثه به ثمن، این غیر از اشتغال ذمه ورثه به ثمنه، که بگیم ذمه اونا باید حتما ثمن رو بدن تا بتونن فسخ کنن، علا حسب سهامهم من المبی. و من انهم، مثل که وقت گذشته، این دلیل برای وجوب تو، بعد نظر مرحوم شیخ را هم ببینیم.